با درود به بینندگان عزیز تلویزیون میهن تیوی و تشکر از مهمان این هفته جناب دامون گلریز که استاد دانشگاه در هلند هستند و به اضافه تحقیقات و ریسرچ های مختلفی که دارند، ایشون در علم سیاست و گفتمان سیاسی سابقه والایی دارند. ایشون واقعا اگر من بخوام معرفی کنم به عنوان از رهبران جوان سیاسی، اولین اسم که به یادم میاد آقای گلریز هستن. ایشون افتخار آشنایی و دوستی چند ساله ایشون رو در اندیشکده آوای آزادی دارم، که آوای آزادی سه هدف داره و این اندیشکده انعکاس صدای آزادی خواهی مردم ایران و حمایت از کسانی که این کاری میکنن و مبارزه با گفتمان دروغ جمهوری اسلامی است. بدین بک‌گراند و این به اصطلاح زمینه من از جناب گلریز دعوت کردم که راجع به جنبش مردم ایران، اوضاع کنونی، اوضاع بین المللی و یک 55 دقیقه با ایشون داشته باشیم که شناخت بیشتری برای بینندگان از ایشون باشه و به امید این که به بحث سیاسی و آزادی بیان و مبارزه با تاریخ سازی غلط جمهوری اسلامی از ایران و ایرانی کمکی باشه. جناب گلریز عزیز، با درود بر شما، دلم میخواد یه چند دقیقه از خودتون معرفی کنید و بعد شروع کنیم به بحث. با ارادت به شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما دکتر انواری نازنین، مرتضای عزیز، دوست بسیار بسیار خوب من، و همچنین به بینندگان گرامی و تلویزیون میهن. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم، این افتخار رو دارم که خدمت برنامه شما باشم. آقای انواری، حقیقتش بعد از معرفی که شما کردین دیگه من نمیدونم بعد چی بگم، انقدر که محبت کردین به من. اصل موضوع رو شما فرمودید، خیلی بیشتر از حتی توانایی ها و کیفیت های من. خیلی ممنونم. من اتفاقا لاهه هستم در حال حاضر و همونجور که شما هم میدونید این دو سه هفته اول ماه سپتامبر برای ما دانشگاهی ها بسیار بسیار هفته های پرچالش و سنگینی هست، به خصوص بعد از دو سال خونه نشینی و کار از منزل به خاطر ویروس کووید. خوشحالم خدمتتون هستم، همچنین بسیار بسیار دلم برای دوستان گرامی در آیوال و اندیشکده صدای آزادی، ندای آزادی تنگ شده و این نخستین گفتگوی من با تلویزیون میهنه و خیلی خوشحالم که خدمتتونم.
جناب گلریز، ما ایران در یک شرایط تاریخی خیلی مهم و عجیبی قرار گرفته، چه از لحاظ مسائل داخلی جنبش های مردمی، چه از لحاظ اقتصادی که واقعا به مرحله ورشکستگی داره میرسه، و چه از لحاظ روابط بین المللی. و این نیروهای مختلف در زمانی که شرق و غرب دارن خودشونو خط میکشن و مرزهاشونو مشخص میکنن و جمهوری اسلامی برخلاف خواست مردم ایران تصمیم گرفته که به خط روسیه و کره شمالی به پیونده، خطرات و به اصطلاح فرصتهایی که جلوی ایران و ایرانی هست و اهمیت تاریخی این جریان رو چطوری میبینید و یک به اصطلاح نگاه کلی به وضع ایران در حال حاضر بفرمایید و با یک قدم جلوتر میریم و از شما میخوایم که آینده ایران رو چی میبینید؟
خیلی پرسش دشوار و در این حال مهمیه دکتر انواری عزیز. برنارد راسل، فیلسوف معروف بریتانیایی که حتما شما بهتر از من میشناسید، یه گفتگوی داره، مصاحبه‌ای داره سیاسفی در اوایل دهه 50. نکته خیلی مهمی رو اونجا مطرح میکنه که من از اونجا آغاز میکنم، الان خاطرم اومد وقتی شما صحبت کردین. در اون گفتگو در چند سالی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح میکنه که دنیا و عقاید بسیار متغیر هستند، ولی ما امیدها رو نبایستی از دست بدیم و امیدها رو نباید تغییر بدیم. در مورد ایران هم همینه. بزرگترین چالش اگه خاطرتون باشه، من همیشه اینو گفتم، این هست که بخش روشنفکری ایران همصدا با بخش مردمی و توده‌ای در ایران امید به آینده و ترسیم امید به جای تزریق ناامیدی که پروژه اصلی کلان گفتمان و روایت جمهوری اسلامی است رو در نظر بگیره. این ترسیم امید بسیار مهمه، چون به خاطر این دنیای دیجیتالی هم که به وجود اومده، اخباری که از ایران مخابره میشه اغلب و به واقع اخباری هستش که شاید درجه ناامیدی رو بالا میبره. وضعیت اقتصادی اسفناک، وضعیت کمبود آب آشامیدنی در خیلی از شهرها، مسئله خشکسالی، خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان قلب تپنده آذربایجان ایران، مسئله فرار مغزها، مسئله مشکلات سیاسی، تبعیض بر علیه زنان، اقوام و بسیار بسیار کلان بحران هایی که الان حتی بهش میگن ابر بحران در ایران هست، و این شاید باعث این شده که جوی ناامیدی حکم فرما بشه. ولی من بسیار امیدوارم به آینده ایران به دلایل مشخصی که با این که میگم اگر با یک نگاهی ما داشته باشیم نسبت به اتفاقات روزانه شاید این ناامیدی حکم فرما بشه، ولی این نگاهی که من دارم بر مبنای روند هاست، و این روند ها رو وقتی نگاه میکنیم از یک فاصله، حالا فاصله میتونه فاصله 100 ساله باشه، فاصله 10 ساله باشه، در نهایت اون چیزی که مهمترین شاخصه این نگاه امیدوارانه هست اینه که ملت ایران در نگاه به حکومت جمهوری اسلامی هر روز ازش فاصله میگیرند. ذات اصلی این حکومت که اسلام سیاسی باشه، به طور مشخصی در بین مردم ایران با بی‌تفاوتی و کم تفاوتی به این پروپاگاندا نگاه نکنیم. شاخصهای دیگه رو میشه مطرح کرد، در خصوص مثلا مشارکتی رو که به مساجد ملت دارن که به عنوان نهاد اصلی قدرته، بحث دین و بیدینی نیست، بحث مقابله با جمهوری اسلامی. مسئله حجاب به عنوان به قول خودشون اولین و مهمترین خاکریز موجودیت جمهوری اسلامی که الان مشخصه که دیگه الان بحث فقط حجاب اختیاری نیست، بلکه مسئله اصلا نداشتن حجاب مطرح شده. مسئله ایرانیانی که 10% از جمعیت ایران رو در خارج از کشور و جزو موفق‌ترین گروه ها هستند. ما در هیچ کشوری سراغ نداریم که در اون این تعداد رسانه زبان آن کشور، در مشخصا هم فارسی زبان، من یه بار سرانگشتی شمردم، فقط رسانه های بزرگ، رسانه های تلویزیونی و رادیویی روزی بیش از 100 ساعت برنامه برای خبری برای ایران پخش میکنن، به علاوه بقیه رسانه ها. همه اینها آینده رو بسیار به نظر من امیدوارانه تر از اون چیزی میکنه که به نظر میرسه. در یه نگاهی کلانتر اینجا تمام بکنم که شما بتونید پرسشاتون رو بپرسید. درسته که جمهوری اسلامی به جای حرکت به سمت غرب، حرکت به سمت اون چیزی که مردم ایران به گمان من در یه بخش اکثریتش میخوان، داره حرکت میکنه به سمت شرق، به خصوص در باطلاق پوتین و روسیه، ولی در این حال من فکر میکنم به صورت مشخصی میشه این رو از مقامات بلندپایه غربی و اظهار نظرهاشون در نگاه به ایران دید که در طول تاریخ ایران به هر حال نوعی از همپیمان بوده. نمونه شاخصش برمیگرده به دوران صفویان که ایران همراه با اروپا برای سرکوب و شکست عثمانی در اون مقطع زمانی همکاری کرد با اروپا. خاطرتون هست چند وقت پیش بود سفیر اوکراین در تهران مطرح کرد که برخلاف اظهار نظرهای به اصطلاح طرفداری از پوتین توسط مقامات جمهوری اسلامی، مردم ایران در خیابان حامی ما هستند و از ما حمایت میکنند. همه اینها چیزهایی نیستش که در این دنیای بسیار متصل به هم از نگاه کسانی که تصمیم گیر هستند دور بمونه و تفاوت بین حکومت از یک طرف و مردم از طرف دیگر رو مد نظر نگیرن. من با همه مشکلات تصور میکنم وضعیت ایران در حال حاضر خیلی امیدوارانه تر از شاید 20 سال پیش باشه از نگاه سیاسی، به خصوص بعد از دی 96 آبان 98 که در اون مسئله جمهوری اسلامی کاملا کنار گذاشته شده توسط مردم ایران به عنوان راه حل برای مشکلات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و به طور کلی ریل گذاری توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی که بعد از انقلاب مشروطیت به وجود اومد. به نظر میرسه که مردم به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی نمیتونه ایران رو به سمت سعادت حرکت بده، فقط به دنبال فرصتی هستن برای اینکه از این فرصت به صورت مسالمت‌آمیز استفاده کنن.
خیلی ممنون از این مقدمه جامعی که گفتی. حالا بیایم مسائل رو که فرمودید تیکه تیکه کنیم. قسمت اول تأثیر سیاست و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر بقیه مسائل. حالا فکر کنین که مثلا سوء مدیریت های اقتصادی رو کنار بذاریم، به طور کلی فضای سیاسی جمهوری اسلامی و رفتارش با دنیا چه ضررهایی رو به وجود میاره و چه فرصتهایی هست برای مردم ایران. همینجور که فرمودید 10% از مردم فریخته و به قول خودشون فرار مغزها در خارج کشور زندگی میکنن، با زندگی آزاد آشنایی دارن، با روابط درست بین المللی رو خوب میفهمن، قوانین رو درک میکنن، این فرصتهایی رو به وجود میاره. حالا از دید سیاست خارجی به ضعف‌های جمهوری اسلامی و فرصت‌هایی رو که برای جنبش به وجود میاره، اگه لطف کنین به مدت 4 دقیقه بفرمایید.
ببینید دکتر انواری نازنین، همین چند روز پیش یک اتفاق خیلی مهمی افتاد که رسانه‌های بین‌المللی به خصوص فارسی زبان کمتر بهش توجه کردن، که به گمان من بسیار مهمه و من اینجا دوست دارم این موضوع رو مطرح کنم. مسئله هک کردن دولت آلبانی توسط جمهوری اسلامی، محکومیت مشخص و دقیق اون توسط امریکا و دولت جمهوری آلبانی و حمایت از این حرکت، بیرون انداختن دیپلمات‌ها و مقامات جمهوری اسلامی در عرض 24 ساعت که واقعا شگفت انگیزه. من نمیدونم واقعا این آخرین بار که این اتفاق افتاد برای کشوری، و سوزاندن مدارک سفارتخانه جمهوری اسلامی در عکس‌ها که مشخص هست. اتفاق خیلی مهمی که افتاد و خطرناکه و نگران کننده، از اونجا شروع میکنم و باز برمیگردم به موضوع امید. مسئله بیانیه‌ای بود که برای نخستین بار بعد از 70 سال از تشکیل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، این سازمان منتشر کرد در محکومیت جمهوری اسلامی و در ارائه این که ما در نظر داریم که به طور دست جمعی واکنشی رو به جمهوری اسلامی بدیم. این میدونید توسط ناتو، شما بهتر از من میدونید، در عمل باز کردن پرونده جدید و نوعی از آرایش جنگ سایبری هست توسط ناتو و با حمایت امریکا، حمایت اروپایی ها. تازه این کنار مسئله برنامه هسته‌ای و این مار افعی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که دارن سعی میکنن به هر شکلی که شده در جعبه این رو دوباره قرار بدن با بازگشتن به برجام. و با همه این حرف ها هر روز ما میبینیم که جمهوری اسلامی برای همراهی با پوتین در این جنگ، که نمونش همین هشدار ناتو بود، من فکر میکنم اگر مسئله جنگ اوکراین مطرح نبود شاید به این شکل هشدار داده نمیشد، یا به این شکل جمهوری اسلامی در ماه جولای چنین حمله ای رو انجام نمیداد و این واکنش ها انجام نمیشد. در یک روند میشه گفتش که ما با برخورد بیشتر و تغییر روی کرد، البته شما بهتر میدونید چون امریکا هستین، من نوعی تغییر روی کرده راهبردی غرب خصوص آمریکا رو جدا از این سطح خیلی نرم دولت بایدن تصور میکنم که داره اتفاق میفته نسبت به حکومت. هیچ امیدی هم برای اصلاح ندارن، برخلاف 2015 که میگفتن احیای برجام میتونه تغییر و تحولی به وجود بیاره. خیلی از کسانی که در اون مقطع زمانی طرفداری میکردن از اصلاح طلبان، افرادی که ایرانی هستن، غیر ایرانی هستن، کمتر کسی الان مطرح میکنه که ما اگر به برجام برگردیم یا حتی اگر با یک روندی جمهوری اسلامی رو به دنیای آزاد دعوت بکنیم، مثلا عضویت در G7 یا مثلا عضویت در صندوق بین‌المللی مالی، IMF یا غیره، این باعث میشه که حکومت متحول بشه و تغییر روش بده. این دیگه این نگاه وجود نداره و این نگاه دقیقا همون نگاهیه که در آبان و دی 96 اتفاق افتاد. در عمل دنیا رو داره نزدیک میکنه با ملت ایران در مقابله با حکومت. ولی اینکه حالا چطور این بخواد رقم بخوره شاید موضوعی که بیشتر میتونیم بهش بپردازیم، ولی این تصویر کلیه. یه نکته دیگه هم، منو ببخشید در 4 دقیقه نشد بیشتر مجبورم توضیح بدم. ببینید، غرب، امریکا، اروپا نمیتونه قبول بکنه که ولادیمیر پوتین در این جنگ پیروز بشه. ولادیمیر پوتین باید در این جنگ ببازه و باختن ولادیمیر پوتین در عمل یعنی باخت جمهوری اسلامی. اصلا جز این امکان نداره. الان در حال حاضر اوکراین در فاز سوم راهبرد خودش برای عقب نشوندن ارتش روسیه که به پهپادهای جمهوری اسلامی و موشک‌ها و کروزهای کره شمالی در حال حاضر نیاز داره، وارد حمله شده به جای فقط وارد حرکت پدافندی. این به این معنا هستش که از هر نگاه شما ببینید، به این نگاه بکنید، پوتین نمیتونه پیروز این نبرد باشه و با اون جمهوری اسلامی نمیتونه پیروز این نبرد باشه. و این آرایشی هم که به وجود اومده در نهایت همه به نفع اینه که به نفع همون روندی که مردم ایران در خیابانها رقم زدن و خیلی وقته که در دل و ادراکشون این روند رو تصمیمش رو گرفتن.
خیلی خیلی ممنون. امروز اتفاق جالبی رو من دیدم در خبرها که بعد از سالها شما فرمودین در سطح گلوبال و جهانی ترسیم کردید که نقش ایران خودشو جایی قرار میده که جای برنده نیست بالاخره، ولی در سطح کوچیکتر که رابطه ایران و عراق هست که سالهای سال خرج کردن، چه از طلا بردن و پول بردن و برنامه اربعین را انداختن و در مقابل مکه زیارت اربعین رو را انداختن، امروز زوار اربعین رو برگردوندن، اتوبوس رو نگه داشتن که خطری است برای زوار ایرانی در عراق. این نشانگر عملی اون فضایی است که جمهوری اسلامی در دنیا برای خودش به وجود آورده. در لبنان هم همین جور و در جاهای دیگه. یه مقدار اگر در رابطه به اصطلاح خرج‌هایی که ایران کرد در عراق و سوریه و لبنان و اینا و توسعه تقریبا موفقی هم داشت و الان با حملات اسرائیل، با افکار عمومی مردم لبنان، با افکار عمومی مردم عراق، با افکار عمومی مردم سوریه، که حتی روسیه هم از ایران خواسته که به اصطلاح بیس ها پایگاه هاشون رو تخلیه کنن به خاطر اینکه احتمال حمله روس ها رو کمتر کنن. در رابطه به اصطلاح این مایکروکازم، نه بزرگتر، رابطه تمام زحماتی که جمهوری اسلامی کشید که عراق رو به کمپ به سا هلال شیعه در بیاره، لطف بفرمایید نظرتون بفرمایید.
نکته خیلی مهمی رو مطرح کردید. اتفاقا اون به صورت اشانتیونی میشه گفتش که عراق نمونه ای از همین موضوعی که داشتیم صحبت میکردیم، آرایش بین المللی بر علیه پوتین از یک طرف و جمهوری اسلامی چون در اون فضا قرار میگیره در عمل هزینه این رو خواهد داد، از طرف دیگه کمتر شدن نفوذ جمهوری اسلامی بعد از مرگ، بعد از ترور قاسم سلیمانی از یک طرف، و از طرف دیگه تحولاتی که در خود عراق در حال وقوع. ببینید، آقای صدر که الان یکی از پایهای اصلی همین مخالفت با جمهوری اسلامی هست که میتونه میلیون ها نفر رو به خیابان بیاره، در ایران بزرگ شده و ایران تدریس کرده و اصلا همراه جمهوری اسلامی بود، ولی تغییر روی کرد داده برای اینکه در چارچوب عراق میخواد در عمل در سیاست بمونه، با اینکه تا الان چندین بار هم گفته که من خارج از سیاست میشم ولی مونده. از جهت دیگه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق اون برندگی قبل رو نداره. جمهوری اسلامی اعتقاد داره به اون نظریه دکترین ام القرای اسلام، به این معنا که ما مادر در عمل خیلی از این کشورها از نظر اسلامی هستیم و این نظریه ام القرا، خب عراق به عنوان کشوری که هم همسایه ایرانه، هم محوریت و مرکزیت شیعه بعضا اونجا هست و هم به این علت که نوعی از نفوذ اصلی این چند سال گذشته رو به خاطر وجود شیعه ها و کربلا و نجف و غیره داشته، خب نقش بسیار مهمی بازی میکنه. و در حال حاضر نه فقط از نگاه اقتصادی میبینیم که حتی عراق حاضر نیست که فروش برق و فروش از نظر تجاری برخلاف تحریم‌های امریکا با جمهوری اسلامی وارد مبادله بشه، برخلاف همه این سفرها، و نفوذش رو از دست داده. حتی سفر قاآنی هم نذاشت که این مسئله اربعین به نفع جمهوری اسلامی از نظر پروپاگاندا و حتی از نظر سفر برخلاف خودش در عمل به وجود اومد. خب این از یک نگاه میشه گفتش که بعضی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی هستن آقای انواری عزیز، که اعتقاد دارن اصلا عراق به جایی رسیده که در اون جنگ داخلی فقط میتونه آینده بیت شیعه رو مشخص بکنه، و این آینده بیت شیعه مشخص میکنه که در عمل کدوم طرف میره، آیا به سمت سعد میره یا به سمت در عمل رقبای اون. عراق موضوع نکته مهمیه، به نظر میاد که در اونجا خیلی موفق عمل نکرده، و همچنین در جاهای دیگه، همچنین در مسئله الان حرکتی رو که امریکا دنبال کرده برای راه اندازی نوعی از شبکه پدافندی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی، و اون شبکه قراره که تا یک سال آینده در خاک عربستان به عنوان پروژه شن قرمز، شن سرخ، در عمل اونجا راه اندازی بشه و همراهی اسرائیل و کشورهایی که در ذیل پیمان ابراهیم قرار می‌گیرن با هم، حاشیه خلیج فارس و غیره، برای مهار جمهوری اسلامی بخشی از این پروژه مهار حکومت هست. همه اینها نشون دهنده همون نگاه کلانتریه که عرض کردم خدمتتون، که دیگه دنیا و مردم ایران به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی نه قابل اصلاح، نه قابل مدیریت و نه قابل تغییر. از این جهت جمهوری اسلامی نمیتونه آینده رو رقم بزنه. خب این در این 5 سال گذشته برخلاف خیلی از نظریه پردازان، به گمان من خروج ترامپ از برجام و فشارهای حداکثری حداقل به این پروسه که خیلی وقت بود در عمل استارت خورده بود، شروع شده بود، به این پروسه شدت بخشید، و این پروسه رو ما در آینده خواهیم دید. البته من اینو بگم، از نظر تاریخی نمیشه گفتش که آینده همیشه بهتر از گذشته است. ممکنه که آینده خیلی بدتر هم بشه، ممکنه که این امیدی که من دارم تبدیل به واقعیت نشه. همه اینها بستگی به مردم ایران، اراده بخش الیت جامعه ایران و معادلات بین المللی باشه. ولی اگه روندهایی که الان هست رو ببینیم، در عمل در یک جا مردم ایران، ملت ایران و اون خواسته اصلیشون که توسعه سیاسی و اقتصادی بوده در 100 سال گذشته در زمان انقلاب مشروطه، و از یک طرف دیگه جامعه جهانی، با هم نزدیکتر شدن در مقابله با جمهوری اسلام.
خیلی خیلی ممنون. حالا برگردیم باز به گفتار جامعتون در مقدمه، یکی یکی به اجزا میپردازیم. مسئله اقتصاد، ما جمهوری اسلامی اول شروع کرد با اقتصاد اسلامی و بانک اسلامی و نمیدونم از این برنامه ها، بعد دید کار نمیکنه، یه پیوند زد یا به قول آمریکایی ها API Application Program Interface درست کرد، و اون نمیدونم دو ارزی و دو نرخی و نمیدونم سیستم معاملات آخوندی و حواله رو نگه داشتن و همه این کار رو کرد. ولی مسئله‌ای که برای اقتصاد ایران سوای مکانیزم که جمهوری اسلامی میخواد، یک سیستم سرمایه‌داری است که معنی مدیریت کلان اقتصاد سرمایه‌داری یک تنظیم خاصی میخواد که ما میبینیم در آمریکا و اروپا حتی با تمام تجربیاتشون اشکال رو میبینن و نمیتونن بعضی وقتا حلش کنن. مثلا در آمریکا برای کم کردن تورم اومدن نرخ بهره رو بردن بالا، که کسانی که قرض میکنن در آمریکا و جزء خریداران هستن، با کمتر کردن متقاضی قیمت رو کنترل کنن. ولی با توجه به این کار باعث میشه که یک مقدار از قدرت تولید و پروداکتیویتی برای کارخونه‌ها و اینا مشکل میشه و شروع به رکود میکنه. این مدیریت به اصطلاح کار و تورم یک مدیریت بسیار بسیار پیچیده است که عوامل مختلف داره و می‌بینیم در ایران از دست در رفته کاملا. یعنی ما یه چیزی شبیه استگنیشن به قول که هم تورم وجود داره هم ریسیشن هست، یعنی مرگ واقعا رکود شدیدی هست و این تمام طرح‌هایی هم که میگن از جمهوری اسلامی برای راه حل این به خیال اینا خیال میکنن که مثلا بگیرن ببندن بزنن یک سیستم اقتصادی رو منظم میکنه، مثل که مثلا من موتورم کار نمیکنه بیام مثلا سوپاوام کتک بزنم. این مشکل تنبیه برای اصلاح در اقتصاد نه تنها کار نکرده، راهکارهای ارز دونرخی راه رو باز کرده برای تقلب، چه اونایی که میخوان تقلب بکنن و چه اونایی که دستشون میرسه و ناخواسته تقلب میکنن این شرایط آماده کرده. بعد گزینشی که آقا یه جوان ایرانی حق نداره یه چیزی از خارج بخره به یکی دیگه بفروشه، باید بره توی سیستم بسیار پیچیده برای که کارت تجارت بگیره. چرا تمام جوانان دنیای کشورهای سرمایه‌داری هیچ گونه از این اشکالات ندارن، با فرستادن یک نامه یا یک ایمیل اسمشون رو خودشون می‌نویسن و شروع به کار میکنن. ما می‌بینیم توانایی کاری رو اقتصادی رو جمهوری اسلامی از مردم گرفته، دزدی‌ها رو زیاد کرده و هیچ کس به این اقتصادی که احتیاج به تنظیم و نگهداری داره، سستیمنت داره، نگاه نمی‌کنه. دلم می‌خواست نظر شما رو نسبت به اقتصاد کلان ایران و بحران کنونی و فرصت‌هایی که اقتصاد ما داره بالقوه، حالا انرژی باشه، نیروی انسانی باشه و مشکلاتمون هم قابل حله. من در یک گروهی از دوستان هستم که در گروه امید ایران راجع به پروژه آب کار می‌کنن. واقعاً پروژه آب، انتقال آب و تصفیه شیرینسازی آب از خلیج فارس به شمال، برای که از لحاظ ارتفاع پایین‌تر شمال قابل اجراست و قابل بررسیه و دارن کار میکنن روش، ذره ای از این کارا انجام نمیشه و میبینیم چیزهای مهمی مثل آب در شهری که هیچ وقت اشکال آب نداشته مثل همدان که حتی شهرهای دیگر رو آب میده قحطی است. این عدم مدیریت که مزار خودشو در اقتصاد بیمار ایران نشون میده بحرانی رو ایجاد کرده که به نظر من قابل دوام نیست. آیا جمهوری اسلامی میدونه که این نوع برخورد اقتصادی نهایتاً راهی به جان این بره و به طور کلی اوضاع اقتصادی و آینده اقتصاد ایران رو چی میبینی؟
حقیقتش این خب حوزه تخصصی من نیست مسئله اقتصاد، البته با اشتیاق من دنبال میکنم تحلیلایی مثل شخصیتایی مثل خود شما رو و دیگر شخصیت رو در خصوص مسئله اقتصادی. از این جهت بیشتر خانش من هست از تحلیلایی که وجود داره، ولی از نگاهی که من دارم مسئله اقتصاد، ببینید من فکر میکنم گویاترین پاسخ رو خود آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای داد در خصوص بزرگترین اختلاسایی که در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. اخیراً هم همین مسئله فولاد به اصطلاح مبارکه که در اون اختلاس عجیب و غریبی اتفاق افتاد، این دفعه اولی نیستش که خامنه‌ای پاسخش اینه که کشش ندید، به این معنا که زیاد بهش نپردازید. این کشش ندید و زیاد بهش نپردازید در عمل اقتصاد ایران رو نه سرمایه داری که مافیایی کرده، یعنی اقتصاد ایران در عمل یک مافیاست. اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش بود که گزارش اومد بیرون که بسیار گویاست به گمان من، و اون هم اینه که در ایران بیشترین تعداد میلیونرها به دلار رو ما رشدش رو در این دوران چند سال گذشته شاهد هستیم. تصور بکنید با این درجه از وضع اقتصادی بعد که طبق گزارش خود حکومت 60% زیر خط فقر هستن اگر نه بیشتر، ما بیشترین تعداد میلیونر رو در خاورمیانه ایران داره به دلار. این به این معنا هستش که اقتصاد کاملا مافیاییه. یه تعداد افراد با سیستم همین کشش ندید برای بقای خودشون حکومت رو سر پا نگه داشتند و از این جهت نمیشه تصور کرد که فرض بکنید در ایدئال ترین وقتش اینه که جمهوری اسلامی حتی در خصوص مسئله منطقه‌ای هم وارد گفتگو بشه، کشورهای خارجی وارد مبادلات و تجاری بشن با جمهوری اسلامی. من یه میگم همه اینها تحلیل هایی که من دنبال کردم چون تخصص خودم نیست. در اوج روابط خوب دولت روحانی پس از برجام در سال 2017 من به تراز روابط تجاری ایران و اروپا نگاه میکردم. در اون مقطع زمانی که اوجش بود در سال 2017 20 میلیارد دلار رابطه تجاری اروپا بود با امریکا، با ایران عذر میخوام. از این 20 میلیارد دلار 10 میلیارد واردات و 10 میلیارد صادرات. واردات از ایران بیشتر از 9 میلیاردش برمیگشت به نفت و گاز و 1 میلیارد دیگر شاید کمتر به اقلام غیر نفتی. این نشون دهنده اینه که و از اون طرف هم اروپایی ها بیشتر جنس میفروختن به ایران. این نشون دهنده اینه که در بهترین دوران، حتی در اون مقطع زمانی که باز امید این بود که خاطرتون باشه که نوعی از باز شدن درهای ایران به سمت غرب و همینطوری برعکس تغییرات سیاسی باعث این بشه که شاید یک تحولی در این اتفاق بیفته، این امید در غرب وجود داشت و امثال ماها رو یه مقداری مسخره میکردن که شما چرا اینقدر ناامید هستید، چه بسا که ما شاید میدونستیم که چه اتفاقی داره میفته. در اون مقطع زمانی هم حتی کشور شرکت‌های خصوصی که هسته اصلی یک نگاه کاپیتالیستی هست، یعنی بازار آزاد، حاضر نبودن در ایران سرمایه گذاری بکنن. پس این روند هم در آینده با هر توافقی هم که انجام بشه تغییر نخواهد کرد در ایران. و مسئله اقتصادی در ایران بند نافش برمیگرده به یک مشکل بزرگتر، به مادری که در اونجا در عمل به این بند ناف بچهش رو که اقتصاد باشه وصله، و اون هم برمیگرده به توسعه سیاسی در ایران و توسعه اجتماعی. اگر اون اتفاق نیفته قطعا اقتصاد در ایران تغییر نمیکنه. هیچ کدوم از این پروژه ها هم پاسخی نمیده. فکر میکنم خیلی از بینندگان هستن که سعی کردن بنا به میهن دوستی در ایران پروژه ای رو در حد کمک به شخصیتی، نهادی، فرض بکنید یک فرق نمیکنه، برای کاری انجام به نظر اقتصادی برای کمک به کشور و مردم ایران، ولی موفق نشدن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اصلا پذیرایی نیست و اصلا اولویتش نیست. همون اقتصاد مال خرست خامنه ای دیگه، آقای خمینی دیگه. از این جهت مسئله اقتصادی هم بند نافش به مشکل کلانتر و مادر مشکلات که توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هست وابسته است. بدون اون تغییری به وجود نمیاد. شاید آینده ایران با سن و سالی که خامنه ای داره و این میدونید قدرتی که در این 30 سال به سمت خودش در عمل جذب کرده و با نبودنش، با درگذشتش میتونه یک خلای جدی قدرت به وجود بیاد. در ایران تحولات با این و با شکست مشخص پوتین در این جنگ رقم بخوره به نفع مردم ایران. من آقای انواری، حقیقتش اینه که با همه ناامیدی هایی که به نظر میاد هست، من رشد و آگاهی مردم ایران رو بنا به اون داده ها و شاخص هایی که میشه فهمید وقتی مقایسه میکنم، میبینم که در حال حاضر ایران امروز خیلی آماده تر است خیلی از کشورهایی که در این 100 سال گذشته به سمت حاکمیت ملی و توسعه اقتصادی و بهبود اوضاع حرکت کردند. از این جهت امید من به خاطر همینه و با نبود جمهوری اسلامی که هیچ راهی هم نیست، حتما این اتفاق خواهد افتاد به سمت بهبودی. البته باز به اراده و خواسته جمعی همه مردم بستگی داره.
با تشکر از شما. روشنفکران ما وظیفه‌شون اینه که راه رو برای مردم اگر باز نمی کنن نشان بدن، و میبینیم که روشنفکرهای ما مثل بقیه دنیا نماینده افکار اقشار مختلف مردم هستند و از زبان آنها سخن میگویند. افرادی هستند از جناح دوستان جناح چپ که به نگاه کارگری و از زاویه کارفرما کارگر نگاه میکنند و این مسئله رو، خواست کارگران رو بیشتر مورد توجه قرار میدن و اهمیت نقش کارگر رو مشخص میکنن. بقیه نظرهای سیاسی از لحاظ فلسفی که آیا نمیدونم دین جزء نقشی داره در حکومت و یا دیدهای مختلف اقتصادی و یا همپیمانهای مختلف، نهایتاً گروههایی داریم که با نظریات مختلف دارن کار میکنن. این گروه ها رفتارشان با یکدیگر از دشمنی تا انکار تا آگاهی تا هماهنگی، همکاری، به اصطلاح ائتلاف و اتحاد میتونن رابطه داشته باشن و این رابطه ها وجود داره. یعنی امکان داره یک گروهی که افکاری داره به طرفهای خودش نزدیک باشه، به نزدیکانش رابطه داره و اون نزدیکان به یک عده دیگه رابطه دارن. نهایتاً هدفم این است که یک شبکه بین متفکران ایرانی و بین نظرپردازان ایرانی وجود داره که این درک بر اساس اشتراک منافع، این که کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نفی میکنن و تمام نهادهای وابسته به اون رو مردود میدونن و حفظ و صیانت تمامیت ارضی و گوناگونی فرهنگ ایران رو وظیفه نگهداری اون رو وظیفه خودشون میدونن و هدفشون جایگزینی جمهوری اسلامیه. ولی ما میدونیم که دموکراسی هم یه روشه، هم یه هدف. درسته همه در جایگزینی جمهوری اسلامی با یک حکومت سکولار دموکرات در ایران آزاد فردا آرزومون هست. وسیله‌ای که داریم استفاده میکنیم برای به اونجا رسیدن باید به اونجایی که داریم میرسیم همخونی داشته باشه. ما میبینیم در فضای امروز بعضی صداها که میاد از جوانب شخصیت‌های بزرگ شناخته شده یا از رهبران سیاسی میاد و به سرعت صدا خفه‌کن‌های مختلف از جوانب مختلف، بعضی ها هم جو از درس‌هاشون رو از جمهوری اسلامی گرفتن، در حمله به یکدیگر شروع میکنن. در این روزها افراد مشخصی از سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی افراد به خصوصی رو میگیرن در یک زمان خاصی و بهش حمله میکنن و به صورت گسترده منتشرش میکنن. چگونه میشه توضیح داد برای جامعه ما که درسته ما به دنبال یک اتحاد و همه یک حرف و همه یک کلمه نیستیم، برای که مخرج مشترک ما کوچکترین قسمت ماست، بهش میگن مخرج مشترک، lowest common denominator، کوچکترین قسمت ماست، ولی توانایی های ما، جمع توانایی های ما از مجموع ما بیشتره. یعنی چند نفر رو پیدا کنید تواناییشون رو بزنید رو هم، توانایی این گروه از جمع جبریشون بزرگتره. چگونه میتونه این نیروی بالقوه مخالف جمهوری اسلامی به درجه‌ای برسه که تفکرش رو از اینکه همفکری و هم عقیدتی پیدا کنه، هم هدفی و همکاری و جمع توانایی ها بکنه تا این سد بزرگ جمهوری اسلامی رو از جلو پام ببره؟ مشکل نمیخوام با هم مشکل بگیرم، برای که من فکر میکنم مخالفین جمهوری اسلامی، حالا اگر کلمه همه انقدر به اپوزیسیون بعد گفتن، وقتی کلمه اپوزیسیون میگی مثل که مثلا فوشه، ولی واقعا اپوزیسیون ایران کار بزرگی کرده. از اول انقلابی که 90% طرفدار جمهوری اسلامی بودن، الان به آمار خود اینا در حدود 20% هستن و به آمار درست حتی کمتر از اون هستن. این نشان میده که اپوزیسیون کارشو کرده، ولی یه جا اشکال داریم با اون که تمام ستاره های بین المللی هم به قول معروف هم خط میشن در اینکه حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت تروریست، زورگوی، زیادخواه، تجاوز به حقوق انسانی و فردی افراد میکنه و رفتارش در رابطه با حقوق بشر بسیار مشخصه. این اپوزیسیون پیام شما به عنوان یک تحلیلگری که تمام مسائل رو جوانب رو نگاه میکنید، پیام شما و تحلیل شما برای اپوزیسیون و کسانی که واقعا میخوان این به این امر شدت و حدت ببندن بیاندازن چیه؟
باز هم پرسش کلیدیه مرتضی جان و خیلی ممنونم از این پرسش و مهم و بسیار دشوار برای پاسخ دادن. ببینید، شما خودتون یکی از اون افرادی هستید که من میدونم چقدر در ابتکار عملهای متفاوتی سعی کردید که به هر حال با هر گروهی که فکر میکنید در راستای سعادت مردم ایران کار میخوان بکنن در خارج از کشور و همچنین در داخل ایران کار بکنید. یکی از بزرگترین کارها همین نهادی هستش که به عنوان انستیتوی ندای آزادی مطرحه که شما در آغاز صحبت گفتین، مسئله نبرد روایات، مسئله the war on narratives، مسئله همین برخورد گفتمانها. بذارید من اینو بازش بکنم. اگه خاطرتون باشه، یکی از افراد بسیار تاثیرگذاری که چند وقت پیش، یعنی شاهزاده رضا پهلوی، سخنرانی کرد در 13 خرداد، 13 خرداد روزیه که خامنه ای تاجگذاری شد به اصطلاح و خمینی فوت کرد، در همون روز در سالگرد این واقعه سخنرانی کرد و سخنرانی شگفت‌انگیزی بود، چون توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی و مردم ایران به این سخنرانی بسیار بالا بود و تاثیرگذار. فردای اون روز خامنه ای سخنرانی کرد و نسبت به این موضوع سخن گفت و مسئله مهمی رو مطرح کرد. اون مقایسه انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه بود و اینکه خطر بازگشت سلطنت زیاده. با این روایت در عمل همون چیزی که ما بارها با هم صحبت کردیم، این نراتیو رو امپلیفای کرد، بلندگو کرد که خطر بازگشت سلطنت بسیار بسیار بزرگه. این باعث شد که در بین مخالفان جمهوری اسلامی متاسفانه خیلی ها بازی بخورن و 35 سازمان به اصطلاح جمهوری خواه که حتی بعضی از اونها با جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه دارن میکنن، همسو با روایت خامنه ای بیانیه صادر بکنن بر خلاف سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی که حرفای کلی که زد قطعا توش انتقاد و نقد و کم و کاستی بوده ها، من قبول دارم، ولی در کلیتش سخنرانی مهم و تاثیرگذاری بود. این جنگ روایات، این نبرد روایات و گفتمان ها همون کاریه که شما دارید سعی میکنید در صدای ندای آزادی در آیوال انجام بدید. این یه بخش کار خیلی بزرگیه که باید انجام بشه. حتما لزومی نداره که ما سر یک بیانیه به یک اتحاد یا یک همبستگی یا یک همگرایی برسیم. کار یعنی همین، یعنی واژگون کردن روایات. همین چند روز پیش سردار سلامی سخنرانی کرد در مشهد، پایتخت خامنه ای، که در اون برای دبیران مدرسه و دانشگاهی سخنرانی کرد و گفت هولناکترین خطر برای جمهوری اسلامی اینی که ما در جنگ ادراک و روایات و مردم رو از دست بدیم و این شبکه‌های اجتماعی مهمترین جبهه این نبرد هستن. این خیلی نکته مهمیه، این در راستای همون صحبتی که من کردم. از این جهت حقیقتش اینی که همونجور که شما هم گفتین، مخالفین جمهوری اسلامی، من کشور دیگه‌ای رو در دنیا سراغ ندارم که اینقدر در خارج از ایران سعی کرده باشن با هم کنار هم بشینن و بسیار هم تلاشاتشون به نتیجه رسیده. اگر نمی‌رسید، جمهوری اسلامی بعد از چهار دهه، بیش از چهار دهه و با انقلابی که به شعارشون بیش از 98% در رفراندوم تقلبی رأی دادن و خیلی از گروه‌های اون موقع با هم همگرایی کردن برای این انقلاب، هنوز در مورد موجودیتش و بقاش هر روز میترسه و از هولناکترین خطر صحبت میکنه. این نشوندهنده وجود این مخالفینه. حالا چه کاری میشه کرد؟ من برای نخستین بار میخوام این رو عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما دو گروه مشخص بزرگ و قوی و پایه‌کار داریم در سپهر سیاسی ایران. یک گروه بخشی هستش که من بهشون میگم طرفداران مشروطیت، که نه لزومن پادشاهی یا جمهوری باشند، اصلا بحث جمهوری پادشاهی مطرح نیست، طرفداری میکنن از انقلاب مشروطه و میراث اون، مشروط خواهند. یک بخش دیگه سکولارن و به دنبال در عمل دنبال کردن همون شعارها و ایدئالهای مشروطیت هستند در 1906. بخش دیگری هم هست که بدنه جنبش سبزیه که به هر شکلی به هر دلیلی هنوز در شخصیتی مثل میرحسین موسوی و امثال هم به نوعی یک نوع نزدیکی احساس میکنه. میرحسین موسوی در این سالها، من خودم در مخالفت با بیانیه چند سال پیش اون در رسانه ها یادداشت نوشتم، ولی واقعیت اینه که در یک روندی میرحسین فاصلش از حکومت خیلی بیشتر از گذشته شده. این بدنه جدا شده سکولار موافق تغییر سیاسی در ایران، تغییر جدی جنبش سبز و نزدیکی این بدنه به صورت تاکتیکی با طرفداران مشروطیت که لزوما هم طرفداری از پادشاهی نمی کنن، در دل این نزدیکی به نظر من اون چیزی بیرون خواهد اومد که میتونه آلترناتیو جمهوری اسلامی باشه. ولی خب باید این نگاه رو داشت، باید برای اون تلاش کرد، بدون اینی که بخوایم از این بترسیم که فردا انگ بزنن یا فردا انواع و اقسام سایبری های تاجدار و سایبری های غیر تاجدار جمهوری اسلامی در این مورد از این سوء استفاده بکنن. در نهایت راه حل از درون مردم ایران و نه از کشورهای خارجی یا یک مجموعه ساخته شده و پرداخته شده در فلان کشور با رئیس جمهور یا بدون رئیس جمهور رقم خواهد خورد. و در این راه من بدون پرده بگم شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی و افراد دیگری که میتونن این نزدیکی رو بیشتر بکنن میتونن نقش خیلی بزرگی بازی بکنن. به هر حال اینم بخشی از مبارزه است و در این مدت من فکر میکنم مخالفین حکومت تا اونجایی که تونستن تلاش کردن، قطعا کافی نبوده، ولی در این راه هم بسیار به هم نزدیکتر شدن. شما، من یه جمله دیگه بگم، شما در مورد هر واقعی که طرف مقابل حکومت قرار میگیره، چه سرکوب در خیابان هست، چه موضوع جلوگیری از عدم اعدام یک کسی که یک تبهکاری که شاید حقش نباشه که اعدام بشه، چه در مورد مسائل دیگه، نگاه بکنید مردم کنار هم میایستن و این ایستادن کنار هم در مقابل حکومت در عمل داره هر روز رویشش بیشتر میشه. در طرف مقابل ریزش در حکومتی که داره هر روز بیشتر میشه به خاطر فساد و به خاطر ناهنجاری هایی که به وجود اومده. در نهایت این با کمک هم دیگه میتونه به تغییر در ایران رقم بزنه. ولی از نگاه سیاسی و راهبردی من فکر میکنم این دو گروه، یعنی طرفداران مشروطیت که من شما رو جزوی از اون میدونم، خودم رو جزوی از اون میدونم، و طرفداران بدنه سکولار و جدا شده جنبش سبز که در ایران به هر حال شبکه دارن، ارتباطات دارن و تونستن 3 میلیون نفر رو در خیابان بیارن، تونستن 30,000 ستاد انتخاباتی سال 88 داشته باشن، اینها نزدیکیشون به هم دیگه میتونه اون تغییر سیاسی در ایران رو رقم بزنه، در کنار افراد دیگه که قطعا هستن، ولی خب دو گروه عمده به گمان من اینها.
شما یه مطلب بسیار مهمی رو اشاره کردید و مشروط خواهی رو به عنوان یکی از نقاط اشتراک اقلا بسیاری از آزادی خواهان ایران میبینید. نهایتا پیام مشروطه که رعیت رو به مردم تبدیل کرد و اختیارات فرمان روا رو حکم فرما رو حالا شاه هرکی بود به مجلس محدود کرد، ولی پروسه قانون اساسی مشروطه دوچار بالا پایین هایی بود که باید بهش توجه بشه. نهایتا وقتی نگاه میکنیم به یکی از اصلهای اساسنامه مشروطه میبینیم که نظارت پنج روحانی هنوز هست و بوده، حالا میگن اجرا نمیشده، ولی در فضای امروز اگر اون پنج روحانی هنوز با بمانن مشکل دارن. یکی دیگه در اوائل نوشتن قانون اساسی مشروطه شاه میتونست هر دو مجلس رو از بین ببره، 40 و چند سال طول کشید، ولی حرکت مشروط خواهی در زمان خودش، جنبش روشنفکر ایران، چیزیست که نقطه عطفیست برای همه ما که برگردیم و ببینیم چه آزادی خواهی و چقدر انسان دوستی در اون زمان که اطراف ما یک مش بادیه نشین و وحشی بودن چقدر مهمه. حالا میخوام یه مقدار موضوع رو عوض کنم برای که ما دو تا مطلب دیگه دارم قبل از اینکه این برنامه رو تموم کنم. یکی این که این روزها خیلی خبر اسرائیل، جنگ و همین پیام‌هایی که کشورهای قوی دارن میدن، پیام‌های متنوعی که به هم دارن میدن، شما احتمال گسترش این جنگ آمریکا بهش میگن low intensity war، جنگ با چه کمتر intensity، یعنی با ظرفیت کمتر، این جنگ که در سوریه شروع شده و گاهگداری به عراق برمیگرده و میبینیم که حتی در مراکزی در ایران داره انجام میشه، چقدر این رو فرسایشی میبینید و چقدر این رو به یه تبدیل شدن، احتمال این رو به یک جنگ جدی و همکاری کشورهای بقیه کشورهای همپیمان اسرائیل میبینید که خطر جدی باشه برای ایران؟
ببینید اجازه بدید من یه کوتاه در مورد بحث قبلی این نکته رو بگم بعد برمیگردم به پرسش شما. ببینید منظور من از مشروطیت صرفا قانون اساسی مشروطه نیست. مشروطیت به منظورم اون انقلابی بود که در ایران اتفاق افتاد و در اون ریلگذاری شد برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که به هر حال اون شعار مهم رضا شاه روحت شاد که در ایران داده میشه به معنی همون قهرمانیه که به قول دکتر آجودانی این قهرمان انقلاب مشروطه، این رضا شاه رو صدا میزنن. منظور بازگشتن سلطنت نیست لزوماً، منظور بازگشتن به اون نگاه و ریلگذاری است. و مشروطیت رو من جدای از شکل حکومت، پادشاهی یا جمهوری میبینم. مشروطیت رو به عنوان انقلاب امروزی شدن در اصل تعریف میکنم، نه فقط بحث پادشاهی یا جمهوری یا حتی قانون اساسی که باید بروز بشه. اصلا این قانون اساسی مال اون دوران خودش بوده، قطعا بایستی بروز بشه. ولی خب در سایه درگذشت ملکه الیزابت در بریتانیا شما دقت بکنید که چقدر سنت پادشاهی در و مشروطه در بریتانیا نزدیک به ایران از این نگاه که در اصل 35 و 36 قانون اساسی مشروطه مطرح میشه که پادشاه باید سلطنت کنه و نه حکومت. دقیقا همون میراثیه که ملکه الیزابت داشته و این نکته اصلیه و دلیل محبوبیتشه حتی تا قاره شمال امریکا یا استرالیا یا نیوزلند یا جاهای دیگه که به عنوان پریفری قدرت و امپراتوری بریتانیا دیده میشد. این نکته مهم مشروطیته که نه فقط خواست قدرت حاکم رو محدود بکنه به اراده ملت، بلکه قدرت حتی روحانیون که مشروعه امروز باشند رو خواست کوتاه بکنه. و از این نگاه مشروطیت فراتر از شکل حکومته. در مورد پرسش شما که برمیگرده به موضوع
اسرائیل،
جان
اسرائیل،
ببینید دو خط موازی رو باید در نگاه به اسرائیل نگاه کرد، یکی دنبال کرد. یکی اینی که دونالد ترامپ با ترور قاسم سلیمانی از یک طرف و پیمان ابراهیم یک ریلگذاری شگفت انگیزی رو رقم زد که در اون الان ما داریم میبینیم که چقدر این دولت‌ها به هم نزدیک شدن، دولت‌های حاشیه خلیج فارس از یک جهت، کشورهای عربی، حتی عربستان با اسرائیل برای مهار جمهوری اسلامی. و نمونهش هم اینه که الان امریکا به عنوان یک فسیلیتیتر، هماهنگ کننده و دادن امکانات به دنبال اینه که بتونه برای مهار پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی اسرائیل رو و اعراب رو قوی‌تر بکنه و حتی اسرائیل رو به سنتکام هم دعوت کرده. و این نکته خیلی مهمیه. هر روز
الان دو ساله که اسرائیل جزء سنتکامه.
بله و این نکته خیلی مهمیه، شما بهتر از من میدونید چقدر اهمیت داره. سردار باقری و سردار رشید، دو شخصیت مهم نظامی در ایران، هشدار دادن نسبت به این موضوع که امریکا میخواد با ترک خودش از افغانستان برای جای پای خودش رو قوی تر حتی نگه بداره. خب این نشون دهنده اینه که اسرائیل از یک نگاه در عمل یک خطر رو در مسئله هسته‌ای میبینه و یک خطر رو در مسائل غیر هسته‌ای، تهدیدات غیر هسته‌ای مثل مسئله لبنان، جنوب لبنان، سوریه و جاهای دیگه. الان در به طور هفتگی روزانه داره اسرائیل در عمل با در سوریه هزینه بشار اسد رو بالا میبره برای همکاری با جمهوری اسلامی و این در عمل باعث این میشه که هم روسیه و هم بشار اسد تصمیم نهایی رو باید هرچه سریعتر بگیرن که با جمهوری اسلامی به چه برخوردی خواهند داشت برای حضورش در سوریه از یک طرف. از طرف دیگه اینم باید در نظر داشته باشیم برخلاف شعارها و پروپاگاندا اسرائیل موافق احیای برجام هست، در تحلیل نهایی مخالفتی با احیای برجام نداره، چون احیای برجام رو حتی در با همین مشکلاتی که وجود داره با زمان گریز کمتر از 6 ماه حتی 4-5 ماه یا با اینکه برها یک سقف غروب آفتاب داره که به این معنی هستش که دوباره تا 2030-2031 ممکنه که ایران برگرده به همون جایی که بتونه خیلی راحت اورانیوم غنی بکنه، ولی این زمان رو اسرائیل از نظر تاریخی همیشه سعی کرده که به نفع خودش در عمل نگاه بکنه. ولی مسئله غیر هسته‌ای به نظر میاد که در اون خیلی ناموفق نبوده در سوریه برای جلوگیری از ساختن پایگاه‌های مختلف. همچنین در آمریکا هم یک عقلانیتی به وجود اومده که برخلاف اوایل دوران بایدن در مقایسه با عربستان و در مقایسه با نوع برخوردش با جمهوری اسلامی برای مهار حکومت برای مسائل غیر هسته‌ای داره حرکت میکنه. من حمله نظامی به ایران رو آخر قضیه، حمله نظامی به ایران برای مهار برنامه هسته‌ای مثل کاری که با عراق و سوریه انجام داد اسرائیل، اگر جمهوری اسلامی به سمت اورانیوم غنی‌سازی اورانیوم 90% نره محتمل نمیدونم. با همین حرکتی که الان هست احتمالاً تا بعد از انتخابات نوامبر شانس داشتن یک توافق هسته‌ای خیلی بالاتر از نداشتنشه و اسرائیل هم در تحلیل نهایی باهاش موافقه. ولی اگر جمهوری اسلامی یک دفعه عقلانیت نکنه و به سمت 90% بخواد غنی بکنه، خب قطعا این با واکنش نظامی اسرائیل طبق دکترین بگین به نظر من، چون اسرائیل بقای خودش رو در خطر خواهد دید و این در خطر دیدن رو نمیتونه قبول بکنه. و اتفاقا سفری هم که مرتضی جان بایدن داشت به منطقه و اون پیماننامه اورشلیم همین موضوع رو مطرح میکنه، در عمل به اسرائیل میگه که تو اجازه داری که مستقلن و ما حمایتت میکنیم وارد حمله بشی، وارد واکنشی بشی اگر جمهوری اسلامی بخواد به اون سمت حرکت بکنه، و این پیام رو هم به حکومت دادن.
دامون جان، جناب گلریز عزیز، بسیار ازت ممنونم. من هر وقت با تو گفتمان دارم، گفتگو دارم، همیشه یاد میگیرم، بهت افتخار میکنم و فکر میکنم تو یکی از سرمایه‌های ملی ایرانی هستی که اینقدر با فکر و با درایت مسائل رو نگاه میکنی و در جهت انعکاس صدای آزادی مردم ایران حرکت میکنی. ازت بسیار تشکر میکنم. از تلویزیون رنگارنگ، از تلویزیون محضرتان، از تلویزیون میهن تیوی بسیار تشکر میکنم، برای که من با آقای بهبهانی در تلویزیون رنگارنگ شروع کردیم و سالها پیش، شاید شما جناب دامون عزیز
نبودم،
خیلی کوچک بودی، ولی از تلویزیون میهن تیوی جناب بهبهانی سالهای سال در جهت فعالیت‌های آزادی خواهان مردم ایران حرکت میکنن و فعال هستن. ازشون تشکر میکنم، از شما تشکر میکنم و به امید دیدار و تشکر از بینندگان عزیز تلویزیون.
خیلی ممنونم، افتخاری بود بودن کنار شما، یاد گرفتم، ممنونم واقعا.